والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با تعارضی که میان دو دسته از روایات انت و مالک لأبیک یا انما للولد للوالد و امثال اینها و روایات لا احب ان يتصرف اکثر مما یضطر الیه و امثال اینها بود که عرض کردیم این روایات علا کثرتها و شاید استفاضتها و تواترها از نظر مفاد قابل جمع دلپسندی نبوده میان عند الفقها، لذا معمولا قائل یا به طرح یا به رد علمش الى اهلش شده. بعد عرض کردیم که شاید بشه یه وجه جمعی بین این دو دسته از روایات بیان کرد اگر قرائنی برش جمع کنیم، و اون این که مراد از روایات جواز تصرف ولد والد در مال ولد ما احب ما شاء و در جاریه و امثال اینها، این جواز ناظر به حکم به جواز تصرف بدون اذن، بدون اذن میتونه این تصرف رو بکنه، تکلیفا حرام نیست، و اگر تصرف انشائی هم مثلا بود مثل تزویج یا بیع و شراء وضعن هم صحیحه. ولی اون روایاتی که میگه نمیشه بیشتر از این، دوست ندارم بیشتر از اون بگیره از پدر از پسر از مقدار نفقه یا مقدار استرار حاجت، ناظر به جنبه مالیت حرمت مالیتی است، اون ناظر به حرمت ملکیتی است، این حرمت مالیتی است. گفتیم دو تا حرمت هست در باب اموال، یه احترام ملکیت غیر که چون اون مالکه پس من نمیتونم تصرف کنم در مال او، تصرف های من نه نافذ است و نه جائز، این حرمت مالکیت ملکیتی است. یک حرمت مالیتی است به معنای این که مال غیر مالیتش هم محترمه، لا تذهب علیه هدرا، و لذا موجب زمانه اگر هر کسی اون مال دیگر رو تلف کرد ضامن مالیتش را، این هم حرمت مالیتی است. روایات ما احب ما شاء امثال اینا بگید ناظر به حرمت ملکیتی است، و اما اون روایاتی که میگه بیش از نفقه نمیشه، بیش از حاجت نمیشه بگیره، بیش از استرار قوت نمیتونه بگیره، ناظر به جنبه مالیتی، یعنی استحقاق مالیت بیش از این مقدار نداره از او، اگر گرفت ضامنه. و به این ترتیب اون روایات را قید بزنیم. البته اون روایات اگر نبود ازش استفاده ارتفاع حرمت مالیتی هم استفاده می شود، از حد سکوتش و اطلاقش یا خود منه ما احب ما اشا ما شا، و این اگر هر این زامن بود باسته می گفت زامنه، چون نگفته به اطلاقش از زمان، استفاده ارتفاع حرمت مالیتی هم در مقابل اب میشه. ولی به روایات دوم اینو قید بزنیم و این قابل تأیید دیگه، این مخالفت با لفظ نیست یا با اون نکته که گفته شد به حکم تعارضه نه تقیید، اینجا دیگه نیست، تقیید اطلاق اوناست. و عموم ما احب ما شاء به لحاظ اصل تصرف و ارتفاع حرمت ملکیتی باقیست. شواهدی رو بر این داشتیم ذکر میکردیم، یکی روایات جاریه بود که اگر نخواهیم بگیم این روایات جاریه حکم تعبدیست، چنانچه بعضی ها گفتن چون یه حکم تعبدیست در باب جاریه، حکم عجیبی هم هست که الابو املک به جاریت ابنه، حتی ابن کبیرش مالا میکن مدخولتا له، اگر نگوییم حکم تعبدی است که میشه گفت این قرینه است بر این، ولو به این جهت که این ها در ذیل همون روایات مانعه هم آمده، این روایات که مانع کرده همون آمده، گفته که جاریه ای اگر داشته پسر پدر املک است به او، میتونه قیمتش را یقیمها علی نفسه ثم یشهد، بعد هر کاری میخواد بکنه. این یقیمها باز قرینه میشه برای اینکه ناظر به مسئله عدم حدر مالیت و عدم ارتفاع حرمت مالیتی است، ولی تصرفش جایزه و نیاز به اذن نداره از پسر. این روایت. روایت دوم زین صحیحه ابن سنانه که گذشت، و یه روایتی از ابن سنان هم خوندیم اونجا قال سألته، یعنی ابا عبدالله علیه السلام، ماذا، روایت در جلد 12 بود، باب 78 حدیث سوم. سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام، ماذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقه فليس له ان ياخذ من ماله شيئا. این صدرش بود. صدر را ما ذکر کردیم ضمن روایات معارض یا مقید، یعنی گفت اگر نفقه را پسر بده به پدر و اندازه نفقه داده شده، احسن النفقه، هم احسان هم کرده به شکل بهتر و احسنی نفقه را داده، دیگه لا یحل له ان یاخذ شیئا، لیس له ان یاخذ من ماله شیئا. در این حالی که اینو میگه، باز همین سوال زینب داره، سوال جاری هم داره، و این کادر له جاری هم میگه. بعد این سوال سوم داره، قال و سألته عن الوالد ایرزع من مال ولده شیئا. یرزع به معنای یصیب و یتصرفه، رزعه رزع، ما اصابک من رزعین، یعنی من مصاب. ایرزع من مال ولده شیئا، آیا از مال پسر خودش میتونه چیزی تصرف کنه و اصابه کنه؟ اصابه یعنی بگیره، برداره، تصرف کنه، که اون مسابقه با تصرف کردن و گرفتن بدون اذن. قال نعم، میتونه بکنه، هر تصرف رو میتونه انجام بده. ولا یرزع الولد من مال والده شیئا الا باذنه، اما ولد حق نداره ان یصیب شیئا من مال والده مگر به اذنش. پدر یرزع من غیر اذن ولده، پسر لا یرزع الا باذنه. پدر یصیب و یتصرف بدون اذن پسر، ولی پسر اگر بخواد اصابه کنه و تصرف کنه اذن لازم داره. ولا يرزع الولد من مال والده شيئا الا باذنه. فان كان، ها اون جاریه رو اینجا میاره، فان كان للرجل، بهتر شد، فان كان للرجل ولد ولد صغار لهم جاریه فاحب ان يقتضيها فليقومها على نفسه قيمه ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع. پس امام در این روایت سه تا مقطع بیان فرمودن. یکی اینکه آیا پدر یحل له هر مقدار از مال پسرش یا نه، یحل چقدر، یحل مادا یحل للوالد من مال ولده. این سوال اول. امام فرمود اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یاخذ من ماله شیئا، بیش از نفقه نمیتونه بگیره. یک سوال دوم، آیا پدر وقت میتونه تصرف کنه در مال پسرش بدون اذنش، یرزع و یصیب و یتصرف، یا نه نمیتونه؟ میگه بله نعم میتونه، ولی پسر نمیتونه تصرف کنه و تماسی داشته باشه با اموال پدرش بدون اذنش. سوال سوم که سوال نیست، تفریع خود امامه، بر همین سوال دومی تفریع کرده امام. فا این کانه، فا آن فای تفریعه، فا این کانه للرجل ولده، مثل که تطبیق خاصه بکنه امام این سوال دو قاعده دوم رو بر ان کان للرجل ولد صغار لهم جاریه و احب ان یقتضیها، اگر اولاد صغاری داشته و اینا مالک جاریه هستن، پدرم این جاریه رو میخواد برای خودش، میتونه بعد قیمتش رو حفظ کنه براشون، یقومها علی نفسه ثم یفعل ما یشاء، میخواد بفروشه، میخواد وقتی کنه، هر کار میخواد بکنه. بله، اون وقت این دوتا که با هم کنار هم قرار بگیره، خب انسان بگه این تناقضه. در حکم اول گفته لا یحل من الا به مقدار نفقه، در حکم دوم داره میگه ایرزع من مال ولده بدون اذنش، میگه بله نعم یرزع، میدونه تصرف کنه. این دوتا رو که کنار هم قرار میدیم با اون تفریعی که بر حکم دوم آمده، تفریع مسئله جاریه را تطبیق حکم دوم داره دونسته امام، مسئله جاریه را یکی از تطبیقات قاعده ذکر شده در حکم دوم آمده که یرزع الوالد و یمکن ان یصیب الوالد من مال ولده بلا اذنه، از این استفاده ممکنه بشه این معنا که پس بنابراین امام داره میگه دو تا حکم داری، یه حکم چقدر حق داره بر مال پسرش، به طوری که میتونه بگیره بلا دفع مالیت و تقویم و قیمت الی. این حکم اول. اکثر از نفقه میگه که لیس له ان یاخذ. یک بحث از مقداری را که مستحق از او از اموال بگیره اونه، اون مقدار نفقه است نه بیشتر. اگر بیشتر گرفت ضامنه. یه بحث از اینه که وقتی میخواد تصرف کنه باز اذن بگیره یا نه، تصرف میتونه بکنه چون پسرشه، در مال پسرش ما تصرف کنه. حالا به اندازه نفقه، بیشتر از نفقه، با زمان بدون زمان، اون دیگه بحث اوله. در آیا در تصرف هم اذن لازم داره؟ باز وقتی بخواد تصرف کنه در یکی از اموال پسرش دیگه باز اذن میگیره یا نه، چون مال پسرشه اذن لازم نیست. دیگه نه اذن لازم نیست. و مسئله جاریه هم از تطبیقات دوم کرد. کسی بگه از این سه تا مقطع که پشت سر هم به این ترتیب قرار گرفته، از این سیاق ما اینو میفهمیم که امام بخواد بیان کنه که دو تا حکم در اینجا داریم نسبت به پدر و پسر. یک حکم ما یستحق من مالیت اموال پسر پدره، این مقدار نفقه است، نمیشه بیشترش حق نداره. یه حکم تصرفه، یعنی یه حرمت ملکیتی است، یه حرمت مالیتی است. مقدار مالیتی را که حق داره همون نفقه است، ولی تصرف که میخواد بکنه، حرمت تصرف در مال غیر، و اینکه لا یمکن للانسان ان یصیب مال الغیر الا باذنه، این بین پدر و پسر نیست، از طرف پدر، از طرف پسر هست، از طرف پدر نیست. و مسئله جاریه هم از همین قبیله، چون جاریه که دیگه از نفقه نیست ولی از همین قبیله. گفته چون اینجوره پس میتونه جاریه را قیمت گذاری کنه، مالیتش رو حفظ کنه برای پسران، ولی تصرف که مخاطب کنه تصرف کنه. میشه گفت این صحیح ابن سنان اصلا جمع کرده بین دو دسته متعارض، جمع کرده، هم منع را ذکر کرده در صد، هم جواز مطلق را ذکر کرده، حتی در بیش از نفقه که جاریه بیش از نفقه است ذکر کرده در ذهن. خب اینا رو چطوری با هم جمع کرده؟ خب میشه قرین شاهد جمع میشه قرین قهر صحیح ابن سنان. اگر ما این شکلی این صحیح رو بفهمیم که مقصود از این زید لایرزع، یعنی از نظر اون که در تصرفش اذن لازم داره، نه اذن لازم نداره، در استحقاقش لمقدار از اموال ابنش بیش از نفقه استحقاق نداره، ولی در تصرفش اذن او لازم نیست. البته ممکن هم یک کسی اینجوری تفسیر نکنه، بگه این روایت چیزی بدید، بگه این روایت حمل کنه دومی را، ایرزع یعنی در اون موردی که یحل له، در اون مقدار نفقه که یحل له، هل یرزع او لا یرزع؟ نعم یرزع. میشه کسی اینجوری بگه، ولی قهرا دیگه مخصوص میشه سوال دوم به موردی که یحل له، که مقدار نفقه است مثلا، ولی این با اون تفریع جور نمیاد. چون اگر هر آینه ایرزع مقصود ازش مقدار نفقه بود، فعن چرا گفت بعد فعن کانه للرجل ولد صغار لهم جاریه؟ چون این داخله، این تفریع ضمن اون مورد افتراق از نفقه است، نه ضمن مورد نفقه، ضمن مورد لا یحل، نه ضمن مورد یحل. پس بنابراین از تفریع فعن کان لهم ولد، کان للرجل ولد صغار، مسئله جاریه معلوم میشه این سؤال دوم مخصوص به اون مقدار نفقه نیست. چون اگر مخصوص بشه مورد نفقه بود، چطور تفریقش کرد امام بر تفریق کرد برش مسئله جاریه را که خارج از مقدار نفقه است؟ مضافا به این که ایرزع خودش هم یک سیاق عموم توش خوابیده. ایرزع آیا یرزع؟ بگه نه، بلکه پسر یرزع، یرزع ولی پسر لا یرزع، او میدونه اصابه کنه، پسر لا یرزع الا به اذن والده. پس ظاهرش اینه که این ناظر به نکته دیگری است. یه نکته اینه که من استئذان لازم دارم یا ندارم، یه بحث. من وقتی میخوام داخل بشم بر حریم اموال اولادم استئذان لازمه یا نه؟ میگه چون پدری استئذان لازم نیست مطلقا در کل اموال، یعنی چنانچه مطلق سؤال دوم تفریع هم نبود، باز درش این اطلاق روشنه. در دخول بر اولاد پسرت و اصابه اولاد پسرت اذن لازم نداری، چون تو پدر او هست، او اذن لازم داره اگر بخواد داخل بشه در حریم اموال تو. یه بحث در مقدار استحقاقه. حالا من چقدر میتونم از اموال این بردارم برای خودم بدون عوض مجانن؟ میگه به مقدار نفقه، بیش از مقدار انفقه و احسن نفقه لا یحل. پس اون لا یحل ناظر به گرفتن بدون چیزه. این یصیب ماشا یا احب ناظر به دخول بر حریم پسر بدون اذنه. آیا این چیزی حقی را داره داخل بشه یا نه، مثل اجنبیست پدر حق نداره داخل بشه بر مال دیگری، حرمت مالکی بدون اذن او. پس خیلی قریبه که این روایات، این روایت صحیح ابن سنان بخواد این دو مطلب رو بگه. پس ما دو تا حکم داریم در باب والد و ولد. یک حکمه اینکه چقدر من مستحقم از اموال او بگیرم برای خودم مجانا، این بیش از نفقه نیست، روایات مانعه ناظر به اونه. ما احب ان یاخذ من اکثر من قوته اذا اضطر الى اذا احتاج الى ناظر به اونه، ناظر به داره که این حق داره بگیره بدون عوض. اینی که میگه اصاب ماشا وارد میشه، تصرف میکنه، میفروشه، هر کار میخواد بکنه، این ناظر به این حکم دومه که حالا خیلی خوب این پسر مثل اجنبی است که من اگر خواستم یه جایی هم دست بکنم باز اذن از او بگیرم؟ نه، مثل اجنبی نیست، چون پسر من بدون اذن وارد میشم در حریم مال او. البته مقدار گرفتن مجانیش باز مشروط به همون که بیش از نفقه نباشه. این معنای قابل فهمی است از این روایت که اگر این فهمیده شد، این روایت هم میشه باز قرینه بر همین جمع عرفی که ما دو تا حکم داریم در باب والد و ولد. یک حکمش مقیده یا حکمش مطلقه. دو تا حرمت هست در مال، حرمت به لحاظ مالیت که نباستی محدور مالیه بشه، زمان داره. یک حرمت ملکیتی، حرمت ملکیتی رفع شده برای پدر مطلقا، حرمت مالیتیش محفوظه به مقدار نه زائد بر نفقه محفوظه. روایات مانعه را همه را هم کنیم بر مقیده را، برای که ناظر به این حرمت دومی است نه حرمت اولی. اینم یک قرینه. گفتم اون بشه یه چیزی، خب این تفریع جونیست فعن یه گفت یرزع فعن، فعن داره میگه این از تطبیقات همونه، نه این که استثنائه. اگر فعن نبود و این بود یه جمله مستقلی بود، باز خب خیلی این ظهور توی روایت درست نبود. پس این روایت هم میشه این صحیح شاهد جمعش قرار داره. مطلب سومی که میشه به عنوان قرینه ذکر، مناسبات حکم و موضوعه. اون این که اساساً این حکم بدون شک از احکامی است که این سلطنتی که برای پدر در این روایات داره تصویر میشه و جعل میشه، لا شک این که از احکامی است که به جهت به نکته احترام پدره، چون پدر حرمت داره بر پسرش و یه نوع مقام خاصی را، یه نوع حقی را بر پسر داره، این به جهت اون حق ابوته که براش این قرار داده شده. این هم مفهوم از این روایات، از خود انتل ابی هم مشخصه فهم مال اونی، یعنی اون حق اشاره به همون حقه، و هم از روایات به حسب فهم عرفی مفهوم این، هم از روایات دیگری که آمده این اشاره کرده ایحبس الولد والد فی حق فی حق فی شی به سبب ابنه و امثال این تعبیرات، یا لا ترفع صوتک علیه، یا روایت بعضی روایاتی در گرچه سندش درش ضعف هست در علل آمده در بیان علت این که چرا مال ولد حلال شد برای والد. اینجا دور روایت آمده این که چون خداوند متعال، مثل روایت علل اینه میگه کتبت الیه محمد بن سنان عند الرضا عليه السلام كتب إليه وكتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحليل مال الولد للوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد بقوله عز وجل يهب من يشاء أناثا ويهب من يشاء الذكور مع أنه المأخوذ باله مأخوذ به معونته صغیرا و کبیرا، زارن این باشه مأخوذ به معونته صغیرا و کبیرا و المنسوب الیه و المدعو له لقوله عز و جل ادعوهم لآبائهم هم اقسط عند الله هو اقسط عند الله و لقول النبی انت و مالک لأبیک و لیس للوالدته مثل ذلك لا تأخذ من ماله یعنی من مال ولده شیئا الا بإذنه او بإذن الاب ولأن الوالد مأخوذ من نفقة الولد ولا تؤخذ المرأة من نفقة ولدها. خب اینه که امام در اینجا بیان میکنه، خیلی داشت مرکوز هم هست تو ذهنهای متشرع هم هست این حرف، که پسر بالاخره یک حقی پدر بر او داره، پسر واجب النفقه پدرشه، پسر در معونش بر ذمه بر عهده پدرشه، چه صغیر باشه چه کبیر باشه، صغیرش یک جور کبیرش یک جور، موهوب پدر، خدا هبه‌ای برای پدر قرار داده پسر را و امثال اینو. اینا رو چیز گرفته امام حکمت و علت تحلیل مال ولد. پس از روایات این مستفاده بالاخره که علت این حکم یا حکمت این حکم مسئله احترام حق پدره و اینکه این پدر یه اولویتی بین بر این پسر داره، حتی بر ذات خود پسر تا چه برسه بر اموالش. این اولویت وقت اینجوری میشه، این اولویت اقتضای همون نبودن حرمت تصرف داره، اون حرمت مالکی و ملکی که بخواد اذن بگیره استئذان کنه خلاف این حق. اما مسئله زمان و حرمت مالیتی بیش از نفقه او خیلی مناسبتی نداره، به اندازه نفقه و ولو نفقه حسنه لابس، اما بیش از او دیگه اینکه زامن هم نباشه، هر جور بخواد بیش از انفاق نفقه خودش هم از اموال پسرش تصرف کنه، این خیلی تناسبی با اون حکم احترامی نداره. اون چیزی که خیلی مناسبه با حکم احترامی که اذن لازم نداشته بگیره، خب میگه وقتی بخواد مالی رو از پسر بگیره، را ماره که چه بتونه مجانا بگیره، چه بخواد با قیمت گذاری و زمان قیمتش بگیره، بخواد اذن بگیره از پسر، این خلاف احترام پدره که باز نیاز داشته باشه که پدر بیاد از پسرش اذن بگیره، التماس کنه، به خلاف زمان که حرمت مالیتی است، زمان بیش از نفقه. پس کسی بگه از نظر مناسبات حق موضوع هم آنچه که از این روایات مجوز استفاده میشه این که ناظر به مسئله این که استئذان لازم نداره، من اگه بخوام استئذان کنم از پسر خودم این یه جور خلاف شأن و مقام عمومت ابه، که حالا باز این اب بیاد پشت در بیسته منتظر بشه تا پسرش جواب بشه بده بیاد یا نه، این یه نوع خفته، یه نوع خلاف احترامه. اما ضامن باشه بیش از نفقه اگر تلف کرد و انفاق کرد بر خودش بیش از نفقه از امان زامن باشه، اون خیلی تناسبی با این نداره. پس روایاتی که دال بر جواز مطلق بود، احب ماشا یا خود ما احب ماشا، ناظر به این حکم احترامی است، یعنی بلا اذن نمکنه یا خود ناظر به این، اما چقدر اونش دیگه توش نیست، بلا اذن میتونه بگیره، اما چقدر میتونه بگیره ناظر بر اون نیست. که اگر این را ما این ظهور را قبول کردیم، آن وقت دو شکل میتونیم بین این دو روایت جمع کنیم، یکی همینه که گفتیم که در تمام اموالش، در تمام اموال پسر پدر میتونه تصرف بدون اذن او بکنه، ولی ضامنه اگر بیش از نفقه تصرف، و اون روایات مانعا ناظر به همین جهتش نتیجه این میشه. جور دیگه هم میشه باز جمع کرد بین این روایت که بگیم حکم دوم هم مقیده، این حکم دوم هم مقیده به جواز تصرف بدون اذن، مقیده به اندازه نفقه است، و اون روایاتی را که دال بر جواز مطلق بود قید بزنیم به این. اون نکته ای که در اونجا گفته شد که این کلمه ما احب ما شا با این قید جور نمیاد، ما احب ظهور در عموم داره که انه ابای از چیز داره، بگیم اون ما احب و ما شاء ناظر به اذنه، در اونجایی که میشه تصرف کنه، اینو میخواد بگه، میگه اونجایی که میشه تصرف کنه در اون حدی که شرعا میشه تصرف بکنه، در اون حد هر چی دلش بخواد دیگه اذنی میخواد بگه. این ما احب و ما شاء را ناظر، این تعمیمش را به لحاظ این جهت بگیریم، نه به لحاظ هر دو جهت، به لحاظ این جهت ما احب و ما شاء را بگیریم. وقتی به لحاظ این جهت گرفتیم دیگه قابل تغییره، ما احب در اون مقداری که میتونه اخذ کنه از اموال صبی و ولد، حتی ولد کبیر، و حق خودش هست، در اونجا هر کاری دلش بخواد بکنه، دیگه لازم نیست اذن بگیره، چون ممکنه انسان حقی بر دیگری داشته باشه، نفقه بر دیگری داشته باشه، باز اذن بگیره، مثل زوجه نسبت به زوج، زوجه از نفقهش از زوجش میخواد، ولی حق نداره بدون اذن زوج تصرف کنه در اموالش، بالاخره همون نفقه ایران که میخواد بگیره بایدی به اذن او بگیره، بدون اذن نمیتونه بگیره. این روایت ما احب و ما شاء ناظر به این حیثیته،
یعنی اون چیزی رو که میخواد بگیره دیگه دل خودشه، میخواد بگیره، میخواد نگیره، هر خواست بگیره. حیثیت تعمیمی که گفتیم ظهور در تعمیم داره، اون روایت مطلقه تعمیمش از نظر این جهته، نه از نظر کمیت مایع خوده. و به این ترتیب بازم با عارضه بین این دو دسته رفع میشه که نتیجه این میشه یا در تمام اموال بگیم حرمت ملکیتی رفع شده، گرچه حرمت مالیتی به لحاظ زمان به مقدار زائد بر نفقه هست، یا بگیم نه همین حرمت ملکیتی هم رفعش به مقدار نفقه است ولی به مقدار نفقه اذن دیگه لازم نداره، به خلاف جاهای دیگه که به مقدار نفقه هم گرچه کسی نفقه هم داشته باشه بلکه حق این نفقه هم بر دیگری داشته باشه بازم اذن لازم داره، مثل زوجه و زوج. و ما احب و ما شاء، این که اون روایات درش تعبیر به ما شاء آمده، ما احب آمده، یه ابایی از این تقیید داره، ابایش به این لحاظه که یعنی این رو قید نزنید به پدر بگید حالا که این مقداری که حقشه بخواد بگیره باز بیاد اذن بگیره مثل سایر موارد، نه هر چی دلش میخواد، میخواد بگیره، میخواد نگیره، چیز از این قبیل. پس بنابراین فقط میمونه روایت جاریه که گفتیم اون دیگه مؤید اون فهم جمع اوله، یعنی اطلاق رفع حرمت مالکیتی است چون جاریه خارج از نفقه است. مگر کسی ادعا کنه که جاریه هم مثلا در اون زمانها یکی از بالمعروف ها بوده، یکی از شأن از شئون مثلا اشخاص بوده، اون داخل در نفقه بالمعروفه، که شاید حالا ما در این زمان ما که اینجوری نیست ولی در اون زمان ها شاید بوده، از نتیجه کثرت جواری داشتن جاریه هم یکی از نفقات معروف بوده، یکی از ما یحتاج الیه عرفن بوده مثلا پدر و امثال این. قید زد دیگه، هر قید میزنه هر دو را در حقیقت قید میزنه ولی نقشش قیده، میگفت که در غیر نفقه نمیشه، حتی تکلیفا هم نمیشه، این قید هم حفظ میکنی. فقط روایات ما احب و ما شاء را بگیم، این اون مقداری که میتونه بگیره دیگه هیچ هر کاری دلش میخواد بکنه، اینجوریه که باید اذن بگیره از این آقا. پس بنابراین به یکی از این دو شکل میشه این روایات را ما جمع کنیم دو دسته و نتیجتاً به این نتیجه برسیم، یا به این که پدر حق تصرف در اموال پسر مطلقا داره بدون اذنش ولی حق گرفتن مجاناً بیش از نفقه رو نداره. یک جمع که جمع اول این بود و بیشتر میخورد به روایات جاریه و روایات ابن سنان و امثال اینها، یا اگر در اینم قید زدیم بالاخره روایات مطلقه را حمل بر اطلاقشون را و اون حیثیتی که گفتیم درش هست از تعمیم، در اون تعمیم لحاظ شده به لحاظ اینکه هیچ گونه اذنی نمیخواد، هر چه دلش خواست در اون مقداری که میشه برداره هر چه دلش خواست. حالا اون مقدار چیه دیگه اون در مقام بیانش مثلا نیست، یا اگر هم باشه ظهور اطلاقی است قابل تقییده. خیلی خوب، خیلی این دیگه این همون گفتیم این اطلاقه، این دیگه دلالت اطلاقی است و الا بخواد بگه اون مقداری که میتونه بگیره هر جور دلش بخواد تصرف کنه، اذنم درش لازم نیست، اراده خودش میزانه نه اراده او، مشیت و حب خودش میزانه، در مقابل اینکه اراده از او بایستی باشه، او باید تعیین کنه که این بگیر، این رو به عنوان نفقه بگیر یا این رو به هر عنوانی از عناوین خودش بده، این میگه نیست، هر چی خودش دلش بخواد، دلش خواست میتونه بگیره، از اونم اجازه نمیخواد بگیره. و این قابل یعنی واقعا نسبت به این قسمت صریح نیست اون روایات، ما شاء و ما احب قابل حمله برای این نکته است. بعد از ملاحظه این که همچنین سیاق انت و مالک لابی که اون نکته که مربوط به احترامه، این نکته است که حالا این مقدار رو که حق دارم باید پشت در بیستم یا نه، چون پدرم وارد میشم هرچی دلم خواست، من اصلا ور میدارم اینو انجام میدم، بعدم میگم این نفقه منه که از تو گرفتم، لازم نیست او بیاد بگه این نفقه رو از این بگیر، نفقه رو از این قسمت بگیر، از اون قسمت نگیر، مگر اون نفقه رو انجام داده قبلا با آدم که دیگه آدم چیزی نداشته باشه، خیلی هرچی دلش خواست، نه به حساب به لحاظ کمیت، به لحاظ کمیتش صریح نیست دیگه. وقتی که این نکته رو ما بیان کردیم حیثیت احترامی تو این حکمه دیگه به لحاظ کمیتش اطلاقه، درست دلالت داره ولی به اطلاق که اون روایتشون صریح در تقیید بود قیدش میزه، جمع میکنیم به نحو آخر، چون مقتضای قاعده ما اولا گفتیم اگر اون نکته خاص در اون روایت اون لسان نبود در روایت مطلقه، خب جمع عرفیش به حمل مطلق بر مقید دیگه، این که حمل بر مطلق را بر مقید ما اینجا گفتیم اشکال داره، اشکالش همین بود که اون یه لسانی داشت روایت مطلقه، این لسان آبی از تقییده، بعد از اینکه ما فهمیدیم آنچه که مناسبه برای احترام پدر این جنبه بلا اذنیه نه جنبه کمیتی و مالیتی، این جنبه بلا اذنی، پس اون لسان به لحاظ این جنبه است. خب این حج و جاریه رو عرض کردم، این دوتا رو وقت بنابراین تفسیر دوم حج و جاریه رو واسه هم کنیم، برای این که یا حکم تعبدی است یا این در اون زمانها ضمن معروف بوده، حج هم چرا بوده، واسه در باب چیزا میگن دیگه، ضمن معونه های عرفی بوده، داره در باب زکات دادن به فقیر میگه یعطی الی حتی یحوج اعطیه لان یشتری جاریه، توش هست میگه از زکات بده به فقیر، میگه چقدر بدم، فقط به معنی به مقداری که سیر بشه، نه بیشتر از این، مقداری که خونه بخره، میگه بله به این مقدارم بده، بیشتر از این، میگه مقداری که حج بره، حجم بره بهش بده از زکات، مقداری که جاریه بخره، خادم بخره، عبدی بخره، میگه بله بده. ببینید اون زمان ها ظاهرا اینها ضمن معروف بوده، خادم داشتن و جاریه، یعنی خادم معنی عبد، عبد مالک عبد بودن، چون باب اما و عبید زیاد بود اون وقت، یه چیزی متعارفی بوده که هر کسی بالاخره مثلا اشخاصی که یه وجاهتی داشتن، یه وضعی داشتن، متعارف بوده که یه آقای محترم یه دونه عبد داشته باشه، یه دونه جاریه داشته باشه، و حج هم همینجوری بوده، رفتن حج اینجوری بوده. بله داشته باشه، باشه به مقدار این نوایی، یعنی اذن اونی میخواد، این هم میره حج، این اذن اونی میخواد مال از این نظر منوط به اذن اونیست، اما مقدارش را این چرا داخل در مقدار معروف شد؟ چون اون زمان احجاج هم از معروف ها بوده. خیلی خوب، چون ولی نه زامن نیست، نگفتیم زامن هست که، ما میگه میگیم زامن نیست، زامن نیست، چون از مورد روایت، از مورد معروفه، از اون مقداری و شاهد برای اینه که در همین روایت، اجازه بدید، شاهد برای اینم همینه که در همین روایت حج که روایت معتبر سعید بن یساره، باز قید معروف آمده، یه قلت و ينفق منه قال نعم بالمعروف، قلت نه چرا داره، اصل روایت داره اونجا، از اونجایی که نقل کرده، روایت در دو جای وسائل نقل شده، در کتاب حج نقل شده و در کتاب مکاسب، در کتاب حجش آمده بالمعروف، قلت و ينفق منه قال نعم بالمعروف، این بالمعروف خودش رو جا آورده، پس معلوم میشه که این انفاق و احجاج و حج از مالون همش باز مقید به معروفه، پس بنابراین حجت الاسلام هم ظاهرا یکی از شؤون بوده در اون زمان، ولی برای بعضی ها یکی از شؤون عرفیش بوده، داخل در انفاق بالمعروف بوده، و انفاق بالمعروف هم واجبه به مقدار نفقه بالمعروف، این حق داره بگیره از پسر، پس بنابراین مفاد این روایات به یکی از این دو شکل قابل جمعه. حالا نه اینجا ما اخلاقی نداری میکنیم دیگه، حکمت این حکمش نه اخلاقی، احترام پدر موجب این حکم شرعی است که اذن لازم نداره و ولایت داره بر مال او، ولو به مقدار نفقه، ولایت داره بدون اذن او بره نفقهش رو بگیره ازش، این یک حکم شرعی است، این حکم اخلاقی است، نکته این حکم شرعی احترامه، نه اینکه این حکم اصلا یک حکم اخلاقی است، یه بحث دیگه نه میخوام بگیم این نکته ای که بدون شک نکته این هست، این نکته احترام پدر که یه نکته اخلاقی است و یک حقی است، اونم تازه اخلاقی، اخلاقی نیست احترام پدر، یه حقی است، اونم درش احکام شرعی برش بار شده، یحرم ان یقول لهما اف لا تنهرهما، اون هم از آثار هم حکم اخلاق احترامی است، این حکمت این احکام مشخص مربوط به اینه، این حکمت سبب میشه که آنچه که از این روایت استفاده میشه اینه که این پدر ولایت داره که ولایت حکم شرعی است، به لحاظ عدم اشتراط اذن ولایت داره، به لحاظ عدم اشتراط اذن گیری از پسر ولایت داره بر ما، حالا یا مطلقا یا به اندازه مقداری که استحقاق مالیتی هم داره که مقدار نفقه است، این اتفاقا یه جمع خیلی خوبی است بین این دو دسته از روایات، و به این ترتیب مشکل این که روایت رو ما طرح کنیم و حکم شرعی ازش نفهمیم رفع میشه، هم حکم شرعی ازش فهمیدیم، تلاش هم نکردیم، جمع هم کردیم بین السنه مختلفی و مانع و مطلق و مقیدی که درش آمده بود، پس اون مقداری که معروفه اراده خودش دیگه میزانه، استئذان از او لازم نیست، اگر خواست بگیره نخواستم بگیره، مشیئت او تابع مشیئت پسر نیست، مثل سائر جاها که مشیئت تصرف انسان در مال دیگری منوط به مشیئت مالک ماله، حتی اگر بر ذمه چیزی داشته باشم نفقه هم واجب باشه، بازم همینجوری مثل زوج و زوجه.
پس بنابراین این روایات به این ترتیب از طرحش جلوگیری شد و این معنای معقول شرعی حکم شرعی قابل قبولی از این روایات استفاده میشه. خب میمونیم ما هستیم، این بحث اول بود که این روایات مفادش فی نفسه ها چیه. حالا بحث دوم این بود که حالا این روایات ازش در بحث محل بحث ما که ولایت ابی بر صغیرش، این روایات در صغیر که نبود، در مطلق مال ولد بود، میشه ازش حکمی در رابطه با صغیر بفهمیم؟ یعنی میتونیم بفهمیم که این بحث اصلی ما بود در محل کلام از این روایات میشه چیزی به دست بود یا نه؟ بحثیست که دیگه وقت نیست، منم حالم خیلی خوش نیست.